بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و منها قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بحث ما در تأسیس اصل بود. الاصل فی البیع اللزوم، یا یه مقدار وسیع‌تر، الاصل فی کل عقد اللزوم. تا به حال سه تا دلیل برای این اصل آوردیم. البته دقت دارید چه اصل رو به معنای دوم، یعنی مستفاد از قاعده، عنوان دلیل اجتهادی. آیه چهارم که دلیل چهارم است، هم صدر آیه سومه، تجارتن انترازن، ابتداش این بود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هم به عنوان یک آیه مستقل در قرآن اومده، در سوره بقره آیه 188. در این آیه چند نکته رو مقدمتاً برای توضیح عرض میکنم تا نحوه استدلال روشن بشه. منظور از لا تأکلو چیه؟ یه وقت معنای ظاهری مراده، یعنی نخورید. خب فقط میشه تصرفی به نام خوردن. یه وقت نه، مراد از نخورید کنایه از کل تصرفات. اموال دیگران رو نخورید یعنی فقط به معنای نخورید نیست، به معنای نفروشیدم هست، به معنای بر نداریدم هست، ازش استفاده نکنیدم هست. لا تاکلوا تصرفاتی که نسبت به مال میشه همشو شامله. این معنای دوم. معنای سوم تصرفات معاملی، یعنی با اموال دیگران خرید و فروش نکنید، به اموال دیگران را هدیه ندهید، تصرفات معاملی. مرحوم شیخ معنای دوم رو فرموده. این معنای سوم رو گفتم برای تحقیق چه در کلمات مرحوم نائینی هست. می فرماید لا تأکلو یعنی تصرف نکنید در اموال دیگران. حرمت و تصرف رو ایشون معنا می کنه از لا تأکلو. نهی است، یدل علی الحرمه، عچل هم چه متعلق نهی است به معنی تصرف خارجی است، پس تصرفات خارجی حرام است نسبت به مال دیگران. اون به شکلی که اموالتون رو با اسباب باطل نخورید. خب باطل معناش چیست؟ باطل یه وقت باطل شرعی معنا می کنیم، یعنی هر چیزی که شارع اذن نداده، ترخیص نداده، میشه باطل شرعی. نسبت به اموال دیگران ممکنه شما به شما اذنهایی داده شده. مثلا شما از یه جاده عبور میکنید، درختان اون باقی شاخه هاش بیرونه، شارع به شما اجازه داده، اذن داده از میوه این درخت استفاده کنید، بخورید. البته نمیتونید ببرید، نمیتونید شاخهاشو بشکنید، نمیتونید کل میوه هاشو بخورید. به مقداری که مثلا طمع خوردنتون از بین بره میتونید بخورید. اینو میگن حق عچل ماره. خب عرف اینو تصرف در مال غیر میدونه و باطل میدونه، این سبب باطل میدونه، ولی شارع اومده گفته نه این حقو دارید، ماره این حقو داره. اگر مراد از این باطل باطل شرعی باشد، خب روشنه اینا چون شارع اذن داده اینا رو نمیخواد بده. اما بعضیا چه شیخ هم از اون افراده میفرماید منظور از باطل باطل عرفیه، هر چیزی که در عرف باطل باشه. فقط یه تبصره ای میزنه میفرماید اگر در یه روایاتی ادله ای اومد اون چیزایی که باطل عرفی است شارع اذن و ترخیص داد، معناش تخطئه عرفه، معناش این است که عرف اینا رو باطل میدونه، اشتباه میکنه، اینا باطل نیستن. مثلا اکل ماره رو عرف باطل میدونه، به عرف بجی من از درخت دیجران، از درختی چه از باغ دیجران به جاده دیده میشه من میتونم بخورم، عرف میگه نه باطله. اما شارع اومده تخطئه این عرف، میگه شما موضوع باطل رو عرف بگیرید، ولیکن در بعضی از مصادیق عرف رو شارع تخطئه کرده. ما از تخطئه شارع عرف را میفهمیم که اونها از مصادیق اکل مال بالباطل نیستند، اونا حقند شارع جل کرده. عرف اینجا متوجه نبود که اینا حقند. خب برگردیم بسته بس آیه رو معنا کنیم. حرام است بر شما حرمت تصرف در با اسباب باطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخورید اموالتون رو بینتون با اسباب باطل. خب این حرمت تصرف مطلقه، هرگاه عرف حکم کنه چه این باطله، مگر شارع بیاد تخطئه کنه، اینجا حرام است تصرف. شارع کجاها تخطئه کرده؟ مثلا بعضی جاها خیار جل کرده در مال غیر، خیار مجلس، خیار حیوان، اینا تخطئه عرفن، چون در عرف خیار مجلس که من حق فسخ داشته باشم بعد از معامله، بعد از اینکه مال رو منتقل کردم به دیگری، بتونم تا متفرق شدن از مجلس حق فسخ داشتم، عرف اینو تصرف در مال غیر میدونه، یه نوع دخالت در مال غیر میدونه، میشه فروختی دیگه، چرا دبه در میاری؟ و در خیار حیوانم اینطوری. ولی شارع اومده در اون جاها اذن داده به من، حق داده به من، به همین خاطر عرفو در اون جاها تخطئه کرده. ولی در جاهایی که شارع تخطئه نکرده، من بعد از فروش بخوام فسخ کنم و تصرف کنم در مال غیر، دوباره برگردونم مال غیر رو به خودم، این میشه با سبب باطل تصرف در مال غیر کردن و این حرام است. پس شبیه استدلالات قبلیه، حرمت تصرف به سبب باطل استفاده میشه، هر کجا عرف گفت این سبب باطله مجر شارع تخطئه کند، اون مجر رو دیگه بذاریم کنار، اونجا حرام است. فسخ من بکنم، من شک دارم که با این فسخ آیا اذن حق تصرف دارم در مال غیر که منتقل شده، عرف میگه نه این سبب باطلیه، از شارع هم چه فرضی نستون در تأسیس است، فرضی نست، دلیلی نداریم از شارع، از شارع هم چه دلیلی نداریم، پس حرمت تصرف مطلقه و بعد الفسق هم شامله، قبل الفسق هم شامله، حین الفسق هم شامله. این که بعد الفسق هم بر من حرام است تصرف، این میشه عقد لازمون، بی لازمون. پس لزوم رو از اطلاق حرمت و تصرف میگیریم. اینم یک آیه چه در اینجا هست. این آیه رو بخونیم. و منها قوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب دل على حرمت الاکل، این آیه دلالت میکند چه اکل حرام است، به کل وجه، به هر وجهی که یسمى باطلا عرفا، به هر وجهی که در عرف باطل گفته میشود اون اکل حرام است. ایشون باطل عرفی معنا کرد، اون مصادیقی که در عرف باطل است ولاچه شرع حق قائل شده، اونا رو به عنوان این که تخته عرف است خارج میکنه. و موارد و ترخیص شارع لیس من الباطل، اون مواردی که شارع اومده ترخیص داده به من، اذن داده تصرف رو، اون از باطل حتما نیست، من بد میفهمیدم. فإن أكل المال را من ثمر الأشجار، این چه شخصی که مرور میکنه این بخورد، طایفه ماره بخورند از میوه های درختانی که یمر رو بها، از چنار اونها عبور میشه، این اکل باطلون. اگر به عرف بدیم عرف میگه نه باطلون، مال غیر خوریه. اما لولا اذن الشارع، اگر اذن شارع نبود چه الکاشف الا ان عدم بطلانه، اذن شارعی چه چشم میکنه نه این اکل باطل نیست. و چزاله چل اخذ به شفعه، همچنین اخذ به شفعه، شفعه در جایی سه شریک من سهم مشاعی خودش رو فروخته، من اذن شارع به من اذن داده، چه وقتی شریک من فروخت من از مشتری اخذ به شفعه کنم، بگم آقای مشتری شما چه سهم مشاعی شریک من رو خریده ای، من اولویت دارم به اون، پس اخذت به شفعه. اینجا بدون رضایت این مشتری بیچاره من سهم خرید مبیع او رو دوباره برمیگردونم به خودم، شریکم فروخته من از مشتری برمیگردونم به خودم. خب این در عرف باطل، اکل مال بالباطله، ولیکن شارع اینو چون ترخیص داده معلومه نه از مصادیق اکل مال بالباطل نیست، ما عرف نمیفهمیدیم، اینجا حقی برای شریک هست. و چزالچل اخصو به شفعه، و همچنین چزالچل خیار، اخصو به خیار، دوباره من با خیاری که شارع جعل کرده مثل خیار مجلس و خیار حیوان، دوباره ملچ رو به ملکیت خودم در می آورم، اینم یه نوع اکل مال بالباطله لولا اذن الشارع. خب و ما نحن فی من هذا القبیل، بحث ما هم در از همین قبیله، فقط فرقش با اون سه تا مثال این است اونجا ترخیص شارع بود، در بحث ما تون ترخیص شارع نیست، همون میماند اکل المال بالباطل، حرمت تصرف میماند. فإن أخذ مال الغير وتملكه من دون إذن صاحبه باطل عرفا، أخذ مال غير و این چه مال غير رو أخذ کنی با فسختو، فسختوی چه شارع اذن نداده، بحث ما در اذن نیست، چون اذن باشه دیگه تأسیس اصل لازم نیست، بحث ما در جایسه دلیلی خاصی نداریم بر این تأثیر فسخ، اخذ مال غیر و تملک مال غیر بدون اذن صاحبش باطلون عرفن، عرفن باطله. خب وقتی عرفن باطل شد حرمت این تصرف میاد، حرمت این مالک شدن میاد. بله جایی که دلیل داشتیم دیگه این حرمت نیست، چون دیگه موضوع از بین میره، اکل المال بالباطل نیست. نعم لو دل شارع الا جوازه، اگر شارع دلیلی بیارد که این اخذ مال الغیر جایزه، مثلا شما هدیه دادید به شخصی، هبه دادید، هبه ارحامی نیست، هبه معوضه نیست، از اون هبه هایی نیست که عقد لازمه، عقد جایز. خب هبه تملیکه، یعنی به ملک او در آورده اید، ولاچن شارع به شما اذن داده چه دوباره به ملک خودت برگردونی با فسخ، عقد جایزه دیگه. چما فی العقود الجایزت به ذات، جایزت به ذات عقودیسه از اول بدون اینکه بحث خیارات باشه از اول جایزه. این عبارت اخرایی هم بجم، عقود جایزه یعنی جوازشون حکمیه نه به عنوان حقیه. این جایزه تو بذات او جایزه تو بالعارض، عقود جایزه چی بالعارض جایز میشن، یعنی به عنوان حقی جعل میکنن بر شما. مثلا در خیارات، اون خیارات بیعهایی که همراه با خیاره، بی به ذات نگاه کنی عقدون لازمون، اما بالعارض یه حقی جعل کرده شارع مقدس، با این حق شما میتوانید فسخ کنید بی رو. در این موارد چون شارع اوورده این جواز رو، جواز اخذ مال غیر رو، دیگه مال غیر شده، فروخته ای مال غیر شده، ولی شارع گفته میتونی اخذ کنی این مال غیر رو با فسخ تو در خیار مجلس، در خیار حیوان. اینها کشف ازالش ان حق للفاسخ، این چشم میکنه چه فسخ کننده حقی دارد چه متعلق بالعی، این حقش متعلق به این عینیسه داده به فرد رفته. البته این عبارت متعلق بالعین مربوط به عقود جایزه است. در عقد جایز تا وقتی که عین موجوده شارع حقی به شما جعل کرده، میتونی این عینو برگردونی دوباره به ملک خودت. اما در خیار باید بعدم بحث کنیم، در بیهایی که با خیار هست آیا حق متعلق به عینه یا حق متعلق به عقده، یعنی حیوانی شما خریده اید مشتری تا 3 روز حق فسخ داره، این مشتری در روز اول مرد، در روز دوم مرد، آیا بازم حق فسخ داره یا حق فسخ متعلقش عینه؟ اگر متعلقش عین باشه دیگه حق فسخ نداری چون موضوع نیست. اما حق فسخ تا 3 روز متعلقش عقد باشد بازم میتونی فسخ کنی. شما ممکنه بپرسید خب فسخ کردم چه فایده ای داره؟ فسخ کردی دیگه قیمت حیوان رو شما برمیگردونی، ثمن حیوان رو میگیری. ممکنه در این 1-2 روز گوشت حیوان اینور اونور شده، یا اصلا جرون یه مقدار جرون حساب کرده بود با شما، چه اون مقدار چه قبض نبود، ولیکن تا این 3 روز اگر تلف شد شما گوسفند رو میتونستید برگردونید. اگر حق شما به گوسفند متعلق بود دیگه خیار حیوان ثابته، اما اگر حق شما به عقد متعلق بود بازم خیار حیوان هست، در برگردوندن گوسفند قیمت گوسفند رو بدل او رو برمیگردونی، ثمنت رو میگیری. خلاصه این عبارت متعلق بالعین مربوط به عقود جایزت به ذاته، چون عقود جایزت بالعرض اونجا بحث خواهیم کرد آیا تعلقش به عقده یا تعلقش به عینه. خب اینم تمام. آیه 5 دیگه آیه نیست، بعد از این روایات، روایتی که این روایت از 4 طریق نقل شده در وسائل اومده، چه 1 طریقش هم صحیحه هست، یعنی روایت هم متضافره، یعنی اصلا صحیحه هم نبود یه طریقش، بازم چون متضافر بود 4 طریق بود همدیگر رو کمک می کردن و احتیاج به بررسی سندی نبود. اما غیر از این که متضافره، یه طریقش هم صحیح هست. این روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است، در حدیث حجت الوداع پیامبرم هست، در توقیع حضرت بر محمد ابن عثمان عمری هم است، در منقول از امام رضا هم است، چهار طریق دارد. در هر حال این روایت اینه: لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. حلال نیست مال مسلمانی رو تصرف کردن الا با رضایت خودش. همون استدلاله، حرمت تصرف مطلقه. چون لا تأکلو اینجا هم همینه، حلال نیست یعنی حرامه مال غیر رو بدون رضایتش تصرف کنی. خب من وقتی بیع میکنم، در بیع به ملک او در آوردم، یعنی شد مال غیر. بعد از اینکه بیع شده میخوام فسخ کنم. دقت کنید، فسخ بعد از صحت البیع. اصلا خیار بعد از این نصف بیع تحقق یافته، خب پس مال غیر شده. من مال غیر رو بدون اذن او تصرف کردن، این حدیث میگه حرامه. تصرف چه حرامه؟ قبل الفسخ، حین الفسخ، بعد الفسخ، مطلق. پس تصرفاتی که من میکنم نسبت به مال غیر اگر بعد الفسخ هم حرام باشه، یعنی معناش این است عقد لازمون. و ما ذکرنا، از گفته های ما در بالا روشن شد یظهر وجه الاستدلال به قوله لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. اینم یه نکته. البته مقدار دلالت این حدیث فقط جاهایش مال در بین باشه، مثل بیعه، مثل تملیک فعلی باشد. مثلا اجاره رو هم شاید شامل نباشد، چون اجاره مال در کار نیست، منفعته. مگر بگیم منفعت هم به اعتباری مال انسان است، چون منفعت رو ما ملک میدونیم. بگیم اینجا حدیث مرادش از مال ام از ملکه، منفعت هم مال حساب میشه. اون موقع بیع و اجاره رو چه تملیک مال بوده، چه به شکل تملیک عینی، چه به شکل تملیک منفعتی شامله. اما بعضی باب ها چه مثل جعاله، مسابقه، چه اینها درش اصلا مالی در کار نبوده بالفعل، شاید اینا رو شامل نشه. مرحوم آقا رضای همدانی در اینجا یه حاشیه‌ای داره، بد نیست ببین: منها الناس علی مسلطون علی اموالهم. یکی از ادله‌ای که بر اصالت اللزوم فی البیع مورد استفاده قرار می‌گیرد این حدیثه: الناس مسلطون علی اموالهم. خب مردم بر اموال خودشون سلطه دارن، سلطنت دارن. این سلطنت مردم از اموال خودشون سلطنت تامه، یعنی در اینجا قید نزده چه نوع سلطنتی. اینو دو جور میشه تبیین کرد. یه تبیین این است چون هر مالکی نسبت به ملک خودش سلطه تام داره. سلطه تامش معناش این است اگر مثلا شخصی مالی رو خریده، بعد از خریدن مال او شد، من بخوام فسخ کنم، خب یه نوع آیا بازم او سلطنت دارد بر مال خودش؟ چه خریدار میگیم این حدیث میگه بله سلطنت دارد، چه بعد الفسخ من فروشنده فسخ کنم، چه قبل الفسخ من، سلطنت تام چون اطلاق داره بعد از فسخ من رو هم شامله و این معناش لزومه. دقت کنید برهوم شیخ از حکم تکلیفی میاد اینجا، ولی از سلطنت تام استفاده کرد، حکم موضوعی، قبلا همشون حکم تچلیفی بودن. این سلطنت داشتن، ولایت داشتن بر اموال میشه حکم وضعی، ولی چون سلطنت تامه ملازم با لزومه، اینجا از حکم وضعی به وضعی رسیدنه. تبیین دیگری هم میشه از این سلطنت چرد. ببینید سلطنت دو نوع هست، انسانی که بر مال خودش مسلطه دو نوع هست. نوع اول این است که خودش بتواند در قلمرو ملک خودش تصرف کنه، یکی ایجابی، سلطنت ایجابی. دومی سلطنت سلبیه، مالک میتواند جلوی مزاحمت دیگران رو بگیرد، اینم یه نحوی از سلطنت. اگر شخصی فسق کرد، من مالک میتوانم مزاحمت او رو، یعنی فسخ او رو مانش بشم، یعنی فسخ او بی اثره. فسخ او بی اثره یعنی لزوم. پس ما سلطنت رو از دو راه به لزوم رسیدیم، یکی از راه این که چون سلطنت من مطلق است نسبت به مال خودم، پس فسخ تو بی اثره. بعد از اینکه تو مال رو به من فروختی، مال من شد دیگه، پس الناس مسلطون علی امواله، من مسلط بر این مالم، چه قبل فسخ تو که بعد فسخ تو. این یه راه از راه سلطنت نسبت به ازمنه مختلف، حالات مختلف. دومین طریق استدلال این است، نه خود سلطنت دو نوع هست، سلطنت ایجابی، سلطنت سلبی. من هم سلطه بر مال خودم دارم در تصرف، هم سلطه در مال خودم دارم در منع مزاحمت غیر، در منع دخالت غیر. خب این دومی معناش اصلا لزومه، دومی معناش لغویت فسخ توست، دومی معناش بی مؤثر بودن فسخ توست. این استدلال دومی مستقیم با لزوم استفاده میشه. در استدلال اولی از راه اطلاق سلطنت به کل تصرفات میرسیم به لزوم، از اینجا از راه در استدلال دوم نه، از راه سلطنت به معنای سلبی که معناش همان بی اثر بودن فسخ، لغویت فسخ، چه ملازم مساوی با اصلا با لزوم العقد. بخونیم، می‌فرماید و منها قوله تعالی الناس مسلطون علی اموالهم فان مقتضى السلطنه التي امضاها الشارع. مقتضای سلطنتی که شارع اینجا امضا کرده، این امضاها به معنای این است، این حدیث حدیث تأسیسی نیست، حدیث امضاییه. قبل از این حدیث هم در عرف این یه قاعده عرفی است، قاعده عقلایی است، که الناس مسلطون علی اموالهم. شارع با این حدیث اومد اون قاعده عرف رو، قاعده عقلا رو امضا کرد، پس یک حکم تأسیسی نیست. مقتضای سلطنتی که شارع امضا کرده، الا یجوز اخذه من یده و تملکه، حالا جایز نیست مال غیر، مال الناس رو اخذ کنیم از دستشون، اخذ مال الناس من یده و تملکه علی، بر او تملک پیدا کنیم بدون رضایت. این با سلطنت او منافات داره. خب این الناس و مسلطون علی اموالهم به این معنا آیا فقهای ما استفاده کردن؟ میگه بله، شما در کتاب شرایع محقق، در کتاب الگرزش میبینی که این از این حدیث استدلال کرده بر یه حکمی در گرز. میدونید گرز تملیک است به شخص در مقابل ذمه، من این مال رو به او تملیک میکنم، به ذمهش میاد بده اونو به من، چون به ذمه میاد، من اگر قیمیات رو بهش تملیک کنم، قیمت او رو به ذمه میاد، من اگر مثلیات رو تملیچ کنم، قرض بدم، مثلیش به من میاد. مثلا من یه گوسفندی رو به شخصی قرض دادم، میشه ولاچن در هنگام پرداخت قرضش قیمت گوسفند رو دیگه به من میده، چون گوسفند از قیمیاته، تملیک در مقابل ذمه فرد، ذمهش به من مشغول میشه. چون این گوسفند رو به ملک دادم، او بخواد فسخم بکنه نمیتونه این گوسفند از من بگیره، چون دیگه مال اوست، تملیک شده به او. الناس مسلطون علی اموالهم. ولذا استدل المحقق فی الشرایع، محقق اول در کتاب شرایع استدلال کرده بر اینکه عدم جواز رجوع المقرض، جایز نیست قرض دهنده رجوع کند فیما اقرضه، در اون چیزی که قرض داده به او، یعنی میتونه حقش خودش رو بگیرد و حق، ولیکن حق خودش این عین خارجی دیگه نیست. معامله قرضی، عقد قرض، معناش این است او به ذمه‌اش گرفت، شما ذمه او رو مالکید، نه این عینی که بهش داده ای. ایشون اینطوری استدلال کرده، ببین، به ان فائده الملك التسلط، وقتی شخصی مالک شد فایدهش تسلطه. شما چه گوسفند رو به او قرض داده ای، دیگه او بر گوسفند مسلط شد، شما هر چیزی بهش قرض بدی اونو مسلط شد، دیگه اون عین ملک شما نیست، شما قرضت رو میتونی بگیری ولی قرضت این نیست دیگه، قرضت ذمه اوست. و نحوه مانند این استدلال است العلامه فی بعض کتبی. و الحاصل این الناس و مسلطون علی اموالهم در بحث فسخ و عدم فسخ به چه درد ما میخوره؟ میگه و الحاصل ان جواز العقد، اگر عقد رو ما جایز بدانیم، معناش این است که این فردی که مال به او منتقل شده بعد الفسخ من سلطنتش قطع میشه نسبت به این مالی که ملک او بوده، و این با این حدیث منافات داره که سلطنتش اطلاق داره. مرحوم شیخ از اون راه اول استفاده میکنه، من گفتم این حدیث دو تا راه برای اثبات لزوم داره. والحاصل ان جواز العقد الراجع الى تسلط الفاسخ الى تملک من تقلن. عقد وقتی جایز باشه معناش این است که فسخ کننده مسلط میتواند بشود بر مالک شدن مالی که از او منتقل شده، دیگه فروخته رفته، و سار مالا لغیره، مال غیر شده. نه، این جواز یعنی دوباره میتوانی به ملک خودت در بیاوری، دوباره میتوانی بر اون مالی که فروختی تملک کنی، این و اخذهی من، از او اخذ کنی به غیر رضا. این نحو سلطنت مناف لحاظ العموم، منافات داره با عمومی که این حدیث میگه انسانها بر اموال خودشون مسلطن. شما دیگه مال شما نیست، مال اوست، شما با این حق فسخت تسلط او رو محدود میکنی تا فسخ خودت، و این با حدیث منافات داره. مگر شارع بیاد تسلط شما رو، تسلط اون آقا رو محدود کنه، بگه نه این تسلط در خیار مجلس هست، این تسلط در خیار حیوان هست به طرف مقابل، ولی اون مال شماست. اونجا قائل میشیم به تخصیص این حدیث، میگیم الناس مسلطون علی اموالهم الا فی حق الخیار، الناس مسلطون علی اموالهم الا فی حق الحیوان، فی بیع الحیوان. در اونجاها تخصیص این حدیثه، ولی جاهایی که تخصیصی از شرع نداریم به اطلاق این آیه استناد میکنیم و میگوییم که شما نمیتوانی فسخ کنی، چون فسخ تو با اطلاق سلطنت، با سلطنت تامه او منافات دارد. تا اینجا امروز سه تا استدلالم اضافه شد، با اون سه تای قبلی شد شش تا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.